اشاره بعضی از فروعات مسئله احکام اعتکاف که بخش پایانی بحث امسال ماست به اذن خدا این است. اموری که در نوبت قبل اشاره شد اینها به عنوان محرمات حال اعتکاف مطرح است. وقتی این امور مطرح است که ابطال اعتکاف حرام باشد، پس در اون مواردی که ابطال اعتکاف جایز است این امور حرام نیست. در اعتکاف های مستحب روز اول و دوم شخص عالماً آمدن میتواند اعتکافش را ابطال کند. بنابراین ارتکاب اون امور که باعث بطلان اعتکاف است حرام نیست، کفارم ندارد. و اما در موردی که ابطال اعتکاف حرام باشد، نظیر اعتکاف مستحب که روز سوم میشه واجب، یا نظیر اعتکاف واجب موسعه که روز سوم میشود مزیق، یا نظیر اعتکاف واجب مزیق که در تمام این سه روز حکمش حرمت ابطال است، در همه این موارد اونجایی که ابطال اعتکاف حرام باشد، ارتکاب این امور یاد شده نظیر بی، شرا، شم و تیب و مانند آن حرام است و باعث بطلان اعتکاف است و کفاره هم بر اینها مترتب است در اون بخشی که کفاره دارد. اول دوم چون مستحب است، اعتکاف نظیر صوم مستحب که ما دلیل نداشتیم بر ابطالش، نظیر نافله که دلیل نداریم بر حرمت ابطالش، در صوم مستحب ابطالش جایز است، در نمازهای نافله ابطالش جایز است. در خصوص نماز واجب بود که گفتن نقضش جایز نیست. این شی بله این شی اشاره به آن است که این مبطل اعتکاف است. این نظیر حرمت تعبدی که از زنا که نیست. یه وقت است این عمل فی نفسه حرام است، یه وقت است نه در حال اعتکاف حرام است، و چون مبطل اعتکاف است حرام است. خب اگر ابطال اعتکاف جایز باشد چه حرمتی برای این شی است؟ این شخص با همین کار میخواد اعتکافش رو باطل کنه. بنابراین حرمت اینها و همچنین ترتب کفاره در جایی است که ابطال حرام باشد، مثل روز سوم در اعتکاف های مستحب یا واجب موسعه، و همچنین روز اول تا سوم در واجب اعتکافی که واجب مزیق است. اینها روشن است. عمده آن است که در جریان بیع و شرا که نصوص باب ده از ابواب اعتکاف عهده‌دار بیان محرمات بود، بینارم به وزان واحد و به لسان واحد من می کرد، آیا این بیع و شرا باطل است یا نه؟ باب ده از ابواب اعتکاف یعنی وسائل، جلد ده صفحه 553، در اون صحیح ابی عبیده که از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل شده این بود که المعتکف لا یشم الطیب ولا یتلذذ بالریحان ولا یماری ولا یشتری ولا یبیع. اون امور قبلی نظیر شم و تلذذ به طیب و ممارات به صحت و بطلان محکوم نخواهد شد، لذا نمیشه بحث کرد حالا این میرایی که کردن صحیح است یا باطل. در جایی که ابطال اعتکاف حرام باشد این امور محرم است، و اگر ابطال اعتکاف حرام نباشد ارتکاب این امور محرم نیست. اما درباره خصوص بیع و شرا سه تا مسئله است و سایر احکام وضعی. اونجایی که ابطال اعتکاف حرام باشد درباره بیع و شرا که اینجا منهی است و معتکف لا یشتری و لا یبی، سه تا مسئله است. مسئله اول حرمت حکم تکلیفی است که اینا حرام است. در حال اعتکاف در روز سوم که ابطال اعتکاف حرام باشد. مسئله دوم، فرع دوم، حکم وضعی اعتکاف است که این ارتکاب این امور مایه بطلان اعتکاف است. پس این کارها معصیت است یک، و باعث بطلان اعتکاف است دو. اینا روشن است. فرع سومی است که آیا خود اینها باطل است یا نه. حالا اگه کسی معصیت کرده در روز سوم در حال اعتکاف چیزی را خریده یا فروخته، آیا این خرید و فروش باطل است یا فقط معصیت است؟ مرحوم آقای خویی و امثال ایشون رضوان الله علیهم بحث را بردن به اون سمت که نهی در عبادات باعث فساد است، نهی در معاملات باعث فساد نیست و از این راه متن عربه را توجیه کردن. و خلاصه سخنان این بزرگواران این است که اگر نهی به یک امر عبادی تعلق بگیرد، معناش این است که این منهی عن مبعد مولاست. وقتی مبعد مولا شد مقرب نخواهد شد و هرگز نمیتوان با او قصد قربت کرد، پس چنین چیزی اگر عبادت باشد باطل است. و اگر چنون چه متعلق نهی امر توسلی باشد نه عبادی، چون نهی با توسلیت میسازد، دلیلی بر حرمت تکلیفی او هست ولی دلیلی بر بطلان وضعی او نیست. مثل این گفتن جامعه آلوده را با آب غصبی نشوی. غسل ثوب آلوده با جامعه غصبی حرام است، اما بالاخره اون جامعه پاک می شود. زیرا غسل مثل غسل نیست که امر عبادی باشد و قصد قربت طلب بکند. چون غسل یه امر توسلی است، امر عبادی نیست و قصد قربت در او معتبر نیست، ممکن است یه چیزی در این حال که مبعد از مولاست فی نفسه صحیح باشد. بیع و شراء در حال اعتکاف از همین قبیل است. چون بیع و شراء امر توسلی است نه تعبدی، ممکن است حرام باشد ولی صحیح. این خلاصه فرمایش اون بزرگواران منهم از سید الخوی رضوان الله تعالی علیه مجمعه. اما راهی را که بعض از مشایخ ما رضوان الله تعالی کردن و تقریبا 11 سال اون کتاب را قبل از کتاب جناب آقای خوی رضوان الله علیه ما نوشتن، اون راهش اینه. فرمایم به این که این چنین نیست که ما بگوییم این شیء اگر امر توسلی شد نهی در امر توسلی باعث بطلان او نیست، و از سنخ این که نهی در عبادات باعث بطلان است و نهی در معاملات باعث بطلان نیست مگر به روالی که ابو حنیفه طی کرده است که به عکس نتیجه گرفت که صاحب کفایم اون سمت میل پیدا کرد که نهی در معامله نشانه صحت اوست. برای اینکه وقتی شارع مقدس میگه این معامله را انجام نده حرام است، این باید مکلف بتواند او را انجام بدهد تا شارع جلو او را بگیرد. اگر نهی از او باعث ابطال او باشد و چنین چیزی باطل باشد، اصلا واقع نمیشود. وقتی واقع نشد مقدور مکلف نیست. وقتی مقدور مکلف نشد قابل تعلق نهی مولا نیست. این راهی است که ابو حنیفه طی کرده است. بعضی از اصولیین نظیر مرحوم آخوند رضوان الله علیه هم به این سمت گرایش پیدا کردند که نهی در امر معاملی نه تنها دلیل بر فساد او نیست بلکه اماره صحت است. این راهی را که مرحوم آخوند رضوان الله علیه طی کردند که چون بیع و شراء امر توسلی است نه تعبدی، نهی در امر توسلی باعث بطلان اونیست، نظیر نهی از غسل ثوب متنجس در آب غسل. اما اون راهی را که بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه طی کردن این است که محور نهی چی باشد، متعلق نهی چی باشد. یه وقت از شارع مقدس از متن معامله نهی میکند، باید این کار را نکن به نحو اسم مصدری، یعنی این کار در اسلام منهی است. یه وقت به مکلف میگه تو این کار رو نکن به عنوان مصدری، اون فعل را تحریم میکند، اون مصدر را تحریم میکند، نه اون حاصل مصدر را به اسم مصدر را. مصدر با اسم مصدر فرقش این است، در مصدر یه نسبت ناقصی به فاعل هست، مثل خریدن، فروختن، گفتن، شستن، اینا رو میگن مصدر. اینی که میگن اگر به دال و نون یا تا و نون ختم بشود مستر است، برای همین جهت است که یک نسبت ناقصی به انسان دارد. نسبت تام مال جمله است، ولی مصدر یه نسبت ناقصی به شخص و فاعل دارد. اسم مصدر ارتباطی به شخص ندارد، محصول اون کار است. به جای گفتن میگن گفتگو. گفتگو فعل کسی نیست، نسبتی به کسی ندارد، اون حاصل فعل است. شستشو، رفت و رو، داد و ستد، نه خریدن و فروختن. داد و ستد محصول مصدر است، خریدن و فروختن خود مصدر است. خب اگر شارع مقدس نهی را به قسمت مصدری متوجه بکند، بگد خریدن و فروختن حرام است، شستن حرام است، گفتن حرام است، این گونه از امور، این یه حکم دارد. و اگر نهی به اون حاصل مصدر بخورد، بگد گفتگو حرام است، شستشو، خرید و فروش، داد و ستد حرام است، نه خریدن و فروختن. اگر چنین چیزی باشد، در این گونه از موارد نهی دارد و فساد میکند. چرا؟ برای اینکه نهیی که به متن معامله، به گوهر ذات معامله بخورد، معلوم شود که اون معامله اگه تأسیسی است، شارع مقدس این رو تأسیس نکرده. اگر امضایی است، شارع مقدس او رو امضا نکرده. مثل اینکه فرمود احل الله البیع و حرم الربا. اینکه فرمود احل الله البیع یعنی خرید و فروش را خدا حلال کرده، نه خریدن و فروختن را. حرم الربا یعنی اون معامله ربوی در اسلام محرم است، نه ربا گرفتن و زیاد دادن و زی کم گرفتن. این چنین نیست که به شخص انصاف داشته باشد. خود گوهر این کار منهی است. اگر نهی به گوهر این معامله متوجه شد، این معنیش این است که این معامله در اسلام امضا نشده. خب چرا حرم الربا دلالت دارد بر بطلان ربا؟ بانک توسلی است، ربا که امر عبادی نیست. این سرش آن است که معامله نهی به این تعلق نگرفت که ربا نگیر، ربا نده. نهی به این تعلق گرفته که ربا حرام است، اون حاصل مصدر، اون پیمان، اون داد و ستد حرام است، هر کی میخواد باشه. خب پس اگر خرید و فروش متعلق نهی بود، این ارشاد به عدم تأسیس اوست، ارشاد به بطلان اوست، حکم وضعی از او انتفاع استفاده میشود. و اگر با حفظ انتصاب به شخص منهی است، معنیش این است که این کار متعلق نهی نیست، ولی تو این کار را نکن. نظیر یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام یوم الجمعه فذروا البیع. خریدن حرام است، نه خرید و فروش. لذا اگر کسی اندن ندا خب چیزی رو بخرد، چیزی بفروشد، در این حال که معصیت کرده، معامله صحیح است. خریدن را شارع تحریم کرده، نه خرید و فروش را. ولی در جریان احل الله البیع و حرم الربا، اضافه و کمیه در داد و ستد تحریم شده است. اگر این گونه از معاملات تأسیسی باشد، این ناظر به آن است که شارع اینجا تأسیس نکرد. اگر امضایی باشد، ناظر به آن است که شارع اینجا امضا نکرده. پس ما باید ببینیم که محور نهی کجاست، نهی به چی خورده. این قاعده اصولی. وقتی به روایات باب ده اعتکاف مراجعه میکنیم، میبینیم به این که وزان نهی از بیع و شراء در حال اعتکاف، وزان نهی از بیع و شراء عند وقت ندا لصلاة جمعه است. شارع نمیخواد بفرماید به این که خرید و فروش، داد و ستد باطل است. چون این بیع خرید و فروش ناظر به هیچ مبیع و هیچ ثمر مشخص نیست، اون خرید و فروش را که حاصل مصدر است، اسم مصدر است، اون داد و ستد را منع نکرده، گفت تو این کار را نکن، خریدن را نهی کرده، فروختن را نهی کرده. خب در روایات باب اعتکاف از این قبیل است که معتکف خریدن و فروختن نداشته باشد. روایت صحیحه ابی عبیده این است که معتکف لا یشتری ولا یبیع، یعنی یا ایها المعتکفون ذر البیع وقت الاعتکاف، همین یعنی خریدن حرام است، فروختن حرام است، نه خرید و فروش، نون حاصل مسته. چون نهی به معامله تعلق نگرفت، به فعل شخص تعلق گرفت، اون بحث اصولی دیگه در اینجا نمیاد که آیا نهی در معامله باعث فساد است یا نه. بعد بحث کشنده بشه به حرف نقل حرف ابو حنیفه و میل صاحب کفایه به توجیه سخن ابی حنیفه و امثال زاره. این چنین نیست اصلا. بله، این دو جور است. یه وقتی میگن گفتگو حرام است، یه وقتی میگن گفتن حرام است. بله، این رو به دست مجتهد که بدی میگه فرق است. یه وقت است که میگن خریدن و فروختن، یه وقتی میگه خرید و فروش. بله، همون که بله، گاهی به معنی مصدر است، گاهی به معنی اسم مصدر. اونجا که دارد نهن نبی ام بیر قرار، این زمان دخیل نیست، مکان دخیل نیست، پیداست که داد و ستد فریب کارانه من هست. اما اینجا که میگوید نهن نبی ان بی وقتا ندا، معلوم میشود به اینکه گوهر بی دخیل نیست، لذا همین بی در اون طرف که نماز جمعه اقامه نشده حلاله، در این طرف حرامه. گوهر بی یکیست، برای یکی حلاله، برای دیگری حرامه. معلوم میشه گوهر بی منهی نیست. اگه همین خرید و فروش، این شخص به خیال اینکه الان نماز جمعه هست تجری کرده رفته این خواب کنه، بعد معلوم شد که امام جمعه این هفته بیمار بود نیامده، خب این اصلا معصیت هم نیست. این که فهمون نهن نبی ان بیع القرار، یعنی البیع الذی هو قرارون، خود البیع به نفسه، این اختصاصی به زمان ندارد، مکان ندارد، فعالش هر کی میخواد باشد در هر زمانی در هر زمینی، این گوهر من است. اما جریان این که نهن نبی عن البیع وقت الندا، معلوم شود یه شخص خصوصیت خاصه است، نه گوهر بیع. اگر کسی این ندا را شنید، اذا نودی للسلام یوم الجمعه، این معلوم شد در زمان مخصوص، در سرزمین مخصوص، با خصوصیت خاصه به اشخاص میگوید ضرو این کار را نکنید، نه به خود بی میگوید نمیشود. در امور وضعی اگر گفتن به این که لا تبع ما لیس عندک، یا اصل کلی را ارائه کردن، این گوهر نهی یا نفی به خود اون متن معامله میخوند. این گفتن لا تبع ما لیس عندک یعنی نکن که نمیشود، خود به زحمت ننداز، اگه مال مردم رو فروختیم بی نیست، یا چیزی که یا لا بی الا فی ملکن، مخصوصا مخصوصا اگه به صورت نفی ذکر میشه. یه وقت است که نه، این نه یا نه به گوهر بی نمیخورد، به گوهر معامله نمیخورد، به شخص میگوید تو در این حال اون کار رو نکن، دیگری همون کار رو بکنه جایز است. نه، این به معامله که تعلق نگرفته، به دلیل اینکه دیگری، به دلیل اینکه دیگری همین معامله را انجام بده و صحیح است، پس من میشه معامله را شاره امضا کرده، این شخص حق ندارد انجام بده، پس من میشه فعل این شخص منهیست، نه گوهر معامله. چرا همین معامله را اگه دیگری انجام بده صحیح است، اما این شخص انجام بده باطل است، پس من میشه نه خورده به فعل مکلف، نه به گوهر معامله. در جریان ربا، در جریان بیع قراری، در جریان بیع اعیان نجسه، در جریان بیع اعیان محرمه، اونطور که منفعت محلل و غلایی نداره و امثال زاده، نهی خورده به گوهر اون داد و ستد. زمین و زمان دخیل نیست. لذا این نهی ناظر به آن است که شاعر مقدس امضا نکرده، رد کرده و وانند. اما اگر نه، یه معامله است که یه شخص معینی در جای معین انجام میده، همین معامله صحیح است، ولی به زید میگه تو این کارو نکن، معلوم شه این نهی به گوهر معامله نخورد دیگه. این گوهر معامله رو شارع امضا کرده، منتها به شخص معین میگه تو در شرایط خاص این کار انجام نده. این راه استفاده حکم فرع سوم است از نصوص باب ده، چون سه تا فرع بود. یکی اینکه آیا این خرید و فروش حرام است یا نه، یکی اینکه آیا مبطل اعتکاف است یا نه، یکی اینکه آیا خودش فی نفسه باطل است یا نه. در جاهایی که ابطال اعتکاف حرام باشد، این خرید و فروش چون ظاهرش اینه که مبطل اعتکاف است، هم حکم تکلیفیش رو مشخص است که حرمت باشد، هم حکم وضعیش رو نسبت به اعتکاف معین است که مبطل باشد. اما اون فرع سوم که خود اینها فی نفسه باطل باشد، از این نصوص استفاده نمی شود، و این نه برای آن است که چون نهی به توسلی تعلق می گیرد راهی برای ابطال اون نیست که مرحوم آقای خویی فرمودند، برای اینکه اگر همین نهی به ربا بخورد یا به متن معامله مثل نهی النبی هم به الغرر بخورد، معامله باطل است. ما باید ببینیم نهی به چی خورد. نهی اگر به گوهر معامله خورد، یعنی معامله را شارع امضا نفرمود. اگر نهی به گوهر معامله نخورد، به شخص میگه تو این کار نکن، معلومش اون مصدر، اون ارتباط این شخص به او، اون حرام است، نه گوهر معامله. خب پس اگر فرمون نهن نبی ام به الغرر یا از به ربوی و مانند اون، این نهی خورده به خود معامله، یعنی معامله فاسد است. ولی اما اگر فرمود اندن نداء لصلات الجمعه خرید و فروش نکنید، نه یعنی این گوهر بی باطل است، به دلیل اینکه همین معامله را دیگری انجام میده صحیح است. اون کسی که مسافر است به حضورش در نماز جمعه صحیح نیست، این صحیح مسافر باطل است. حالا در این گونه از موارد حالا باید بحث کرد که اگر عهد و طرفه نسبت به صحیح بود، نسبت به دیگری باطل بود، آیا معامله صحیح است یا نه، حرام است یا نه. در این گونه از موارد چون حکم تکلیفی است، نکو وضعی، اگر اندن ندا یه زائری، یه مسافری مثلا در قم، چون مسافر است، گرچه حضورش در صلات جمعه و خونده نماز جمعه کافی و مکفی از صلات چهار رکعتی است، چون نماز جمعه همون نماز ظهر روز جمعه است، روز جمعه مکلف مخیر است یا دو رکعت میخواند یا چهار رکعت. این طوریست که نماز جمعه در مقابل نماز ظهر باشد، نماز ظهر روز جمعه یا دو رکعت است با دو خطبه یا چهار رکعت است، این نم نماز ظهر است، منتها اسمش نمازی که در روز جمعه خونده می شود. به هر تقدیر مسافر یا زنهای سالمند، مردهای سالمند، گرچه اگر بروند در نماز جمعه و جز اون پنج یا هفت نفر نباشن، مشکلی نیست، نماز جمعه اینا صحیح هست، نیازی هم به نماز چهار رکعتی نیست، اما بر اینها واجب تعیینی نیست که برود. و اما صاحب مغازه بر او واجب تعیینی نیست که مثلا برود. در اینجا صاحب مغازه معصیت کرده، مشغول خرید فروش شده، این مسافر یا زائر که به قوم آمده معصیت نکرده، یه معامله است که یه طرفش مباح است یه طرفش حرام، ولی معامله صحیح است. اونی که تفکیک ناپذیر است صحت و فساد است، که نمیشود معامله نسبت به فروشنده صحیح باشه نسبت به خریدار باطل. و اما حکم تکلیفی تفکیک پذیر است، یکی معصیت کرده دیگری معصیت نکرده. و هر تقدیر چون نهی به خود معامله متوجه نشد، معامله صحیح است گرچه این شخص معصیت کرده. مطلب دیگر آن است که اگر اعتکاف واجب بود و این شخص در حال اعتکاف واجب رحلت کرده است، آیا قضای این اعتکاف بر فرزندش واجب است یا نه؟ این آیون اصل وجوب قضا را مفروغ عن گرفتن، منتها در باره قاضی صحبت میکنن که کی باید قضا به جا بیاره. باید فرض کرد که اونجایی که شخص تکلیف بر او مستقر بود و انجام نداد، وگرنه در اثنای تکلیف اگر مرد معلوم شود که مکلف نبود دیگر. مثل اینکه کسی در اول وقت شروع کرده به نماز خوندن، نماز ظهر خوندن، در اثنای صلات ظهر مرد، خب قضای نماز ظهر اون روز که بر پسر واجب نیست، برای اینکه این شخص به اندازه نماز ظهر زنده نبود، این به اندازه دو رکعت زنده بود. اون نمازی قضا دارد که تکلیفش بر متوفا مستقر شده باشد. اینجا هم باید فرض رو متوجه جایی کرد که تکلیف مستقر باشد. خب فرض کردیم که تکلیف مستقر بود و این شخص میخواست اعتکاف که در ذمه او واجب بود و مستقر بود امتثال کند، ولی موفق امتثال نشد و مرد. آیا بر ولی او پسر بزرگ و قضای اعتکاف واجب است یا نه؟ سر این که این رو در خصوص اعتکاف مطرح میکنند، در جریان حج و سایر عبادات مطرح نمیکنند، برای آن است که اصل اولی عدم وجوب تکلیف کسی بر دیگری است. دلیل ندارد که تکلیف پدر بر پسر واجب. در خصوص نماز نصوص مخصوصی داشتیم که قضاهای نمازهای واجب پدر یا والدین بر پسر بزرگ است. در خصوص صوم هم به شرح است، یه همچه دلیلی بود. در سایر موارد نبود. نماز و روزه پدر بر پسر واجب است. اعتکاف عبادتی است ملفق از روزه و لبس در مسجد. چون این اعتکاف واجب است، این یه مقدمه، و هیچ اعتکافی هم بدون روزه نیست، لا اعتکاف الا بصیام، این دو، پس صوم بر این شخص واجب است. چون صوم واجب بود و انجام نداد، پسر بزرگش باید این صوم را به عهده بگیرد. به این صوم چون صوم اعتکافی بود، پس پسر باید معتکف بشود و روزه بگیرد. این خلاصه توهم. پاسخی که این آیون میدن و تقریبا متفقن به این که، یعنی نوع محققی، گرچه قول مخالف در مسئله است، که این اعتکاف بر پسر بزرگ واجب نیست، این است که اصل اولی این بود که تکلیف پدر بر خود پدر واجب است، بر پسر واجب نیست. این اصل اولی. در خصوص صوم و صلات نص مخصوص داشتیم، لذا خرج به دلیل. اما در اعتکاف صوم به عنوان واجب مستقل مطرح نیست. اون چه که بر پدر واجب بود اعتکاف بود، نه صوم. هر کس که اعتکاف بر او واجب باشد، البته لا اعتکاف الا بصیام، باید روزه هم بگیرد. روزه شرط اعتکاف است. اگر اعتکاف بر کسی واجب نبود، روزه هم واجب نیست. اگر اعتکاف بر کسی واجب بود، روزم واجب است. اونی که مستقیماً به عهده پدر بود اعتکاف بود نه صوم، چون لا اعتکاف الا بصیام روزه به عنوان مقدمه اعتکاف بر او واجب شد. خب آیا از نصوص وجوب قضاء صوم استفاده می شود؟ هر روزه‌ای که بر پدر واجب بود، چه وجوب نفسی چه وجوب مقدمی، اون روزه بر پسر واجب است یا نه؟ اونجا که روزه واجب است، ظاهر نصوص وجوب قضا بر ولد اکبر آن است که اونجا که روزه واجب است، راز بر پدر واجب بود، پسر باید بگیرد. اینجا که روزه بر پدر واجب نبود، اینجا اعتکاف بر پدر واجب بود، منتها اعتکاف مشروط به صوم است. چون اعتکاف بدون روزه صحیح نیست، از اون جهت روزه وجوب مقدمی دارد. پس باید بحث را متوجه خود اعتکاف کرد. اعتکاف هم که این چنین نیست که اعتکاف پدر بر پسر باشد که. پس بنابراین گرچه صوم به عنوان وجوب شرطی در اعتکاف معتبر است، ولی اگر پدری مرد و اعتکاف بر ذمه او بود، باید از سلطه او یا از وصایای او و مانند آن ذمه‌اش تفریق بشود. می توان گفت که بر پسر بزرگ اعتکاف پدر واجب است و بقیه فروع که اگر کسی معتکف بود در ماه مبارک رمضان معتکف بود و شب نکاح کرد یک کفار است و روز نکاح کرد دو تا کفار است و اگر این حالت نذری داشت که نذر کرده در فلان ایام ماه مبارک رمضان معتکف بشود و روز نکاح کرد سه تا کفار است، برای اینکه کفاره افطار هست، کفاره ابطال اعتکاف هست، کفاره تخلف نذر هست، سه تا کفاره است. اینا یه فروعی است که از بحث‌ها گذاشتم کاملا استنباطش آسان است. خب اون دلال این که صوم کل و صوم واجب باشد، اگر در مسئله قضاء بر ولد اکبر گفتیم هر روزه‌ای که بر پدر واجب بود، اختصاصی به روزه رمضان ماه رمضان ندارد، کفاره نذر همه را میگیرد، بله اینجا هم برای واجب است. اینجا بله، اینجا نه. اگر ما اینجا وفای به نذر واجب است، اگر ما در بحث قضای صوم پدر بر پسر گفتیم اختصاص دارد به قضای رمضان، به خود رمضان، یا حتی کفاره را میگیرد، اینجا صوم منظور به مانند آن قضا بر پسر نیست. اگر در مسئله وجوب قضاء صوم بر پسر نظیر نمازهای فوت شده صلوات نذری به مانند آن گفتیم، اگر مطلق نمازهای واجب اعم از منظور غیر منظور بر پدر بود و انجام نداد، بر پسر واجب است. در باره صوم هم یه همچه حرفی زدیم، گفتیم به اینکه صومی که بر پدر واجب بود، خواه بالاصاله خواه به نذر، چنین صومی بر پسر واجب است، این شخص باید صوم را انجام بدهد، قضا به جا بیاورد. ولی اونجا گفته شد به اینکه هر چی که بر ذمه خود پدر هست، حالا یا بالاصاله یا لااقل به نذر، لذا صوم های استیجاری که پدر بر او بر پدر واجب بود که چون وفای به اجاره بکنه، خود را عجیل کرده که برای کسی چند روز روزه بگیره و موفق نشد و مرد، بر او وفای به عقد اجاره واجب بود، نصوم قضاء صوم های استیجاری پدر بر پسر واجب نیست. این مربوط است به بحث سعه و زیق قضای چیزهایی که بر پدر واجب بود بر پسر هست یا نه. الحمدلله العالمین و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و راجع له الله آخر العهد من دراستنا و مهدا حضراتنا و این جعله سبحانه و تعالی آخر العهد فجعلنا فلیجعلنا مرحومین و لیجعلنا و لیجعلنا محرومین. انشاءالله امیدوارم که همه شما از طول عمر و دراسات و محاضرات علوم الهی و خاندان پیغمبر برخوردار باشید. الحمدلله.